خاطرات خودشون داشتن. حتی وقتی شام میگه این مزخرفات چیه، میگه اگه از این حرفا بزنی برمیگردنم تهران و چون آدم امولی هستی به عنوان استاندار و نایب الودیه میفرستمت مشهد. البته و بعد میگه که نه، شما باید با هم زندگی کنیم و همدیگر رو تحمل کنین و مکمل همدیگه بشین. تو همون موقع اینا با هم میرن به کاخ صدآباد، باز هم اردشیر ادامه میده این گله خودش و میخواد که صحبت اجرایی پیش میاد و اولین دفعه است که به کلی این قضیه عنوان میشه. همطور که داشته اردشیر دل پری داشته و خیلی از اوضاع و زندگی رو میگه نمیدیده به اون روشنی، مستخدمی میرفته میامده، قهوه میآورده، چای میآورده و اونا رو تنها نمیذاشته. اردشیر میخواسته حرفشو بزنه اما مجبور بوده به محض اینکه مستخدم وارد میشه طلابشو قطع کنه. بالاخره هم از کوره در میره و سر مستخدم فریاد میزنه که آقا جون برو بیرون، میخوام چند کلمه با خصوصی با علازاد حرف بزنم. شاه اینجا میخنده میگه که اردشیر چی میگی؟ اینا کارشون اینه که دوربر ما باشن، یه چیزی بشنون، دو تام روش بذارن و برای مادر و خواهرای من خبرچینی میکنن. اینجا شما ببینید که اون ظرافت شاه با اون چجوری با بردباری و ظرافت طب همه چی رو تحمل میکرده و حتی به این ترتیب میبینیم که زندگی اونها، زندگی در اون درباری هم درست مثل زندگی بخش دیگه خانوادگی، زندگی خانوادگی همون حرفای بود که در مورد دیگران هم شما میشنویم. بعد از اون دیگه میبینیم که صحبت طلاق پیش میاد، امام جمعه به لندن میره و کارتنامه از اردشیر زاهدی و شاهزاده شهناز میگیره و بالاخره مراسم رسمی صیغه طلاق انجام میشه و بعد به طور کلی این شاهزاده خانم شهناز و اردشیر زاهدی از هم جدا میشن. اما میبینیم که دوستی اونها برای همیشه و ابدی ادامه پیدا میکنه. بعد از این متارکه البته اردشیر زاهدی فکر میکرده که از سفارت لندن استعفا بده، اما درست نمیدونسته دربار انگلیس میخواد که این جدایی رو چگونه تلقی بکنه. بعد اینجا میبینیم که برای اینکه اصلا در اونها رو در روز درباسی قرار بگیره، نظاره پیغام میده به طور خصوصی به ملکه انگلستان که اگر این مشکلم، من الان مشکل هستم، برم کنار. ولی از دربار انگلیس جواب پس میاد که نه، هیچ گونه این ارتباطات خانوادگی شما و اینها اصلا تأثیری در موقعیت شما نداره. و بعد از اونم میبینیم که شاد یه دستخط خیلی مهربانانه بر اردشیر میفرسته. ملکه مادرم تلفنی به اردشیر زاهدی میگه که من دارم برای معالجه میام به انگلستان، انتظار دارم که تو از من پذیرایی کنی. و بالاخره میبینیم که بعد از اون علازاد پیشنهاد وزارت امور خارجه به اردشیر زاهدی، یعنی اردشیر زاهدی از سفارت لندن برمیگرده و در ایران به وزارت امور خارجه انتخاب میشه. این هم از داستان جدایی و طلاق و بازگشت زاهدی به تهران.
حضرت از کنم به اون شبی که تظاهراتی برگزار میشه توسط قطب‌زاده و دار دسته او، در واقع یک نوع سمپاتی پیدا میکنه والعزت شهناز نسبت به تظاهر کنندگان، یعنی فکر میکنه که حق با اونهاست.
نه، این احساس دیده نمیشه. نخه خود شاهزاده شهناز به هر حال آدم اصولا گوشه‌گیر و تنهاییست، یعنی دوست داره که همیشه تنها باشه. یک دفعه از اون زندگی درون درباری و تنهایی و زندگی که در بلژیک داشتن به عنوان محصل تنها و بعد از اون آمدن به ایران باز تنها زندگی کردن، و ولی بعد از این ازدواج همراه اردشیر هر کسی باشه به زندگی اجتماعی و سیاسی کشیده میشه. آمدن به زندگی اجتماعی اینطور باز از درون کاخ بیرون آمدن و رو در روی مردم قرار گرفتن، به خصوص رو در روی مخالفین، میبینیم که در روحیه شهناز از اثر بسیار بدی میذاره و وضعیت یه حالت دیپریشن به وجود میاد در روحیش و وضعیت کاملا کنارگیری و میخواد که برگرده به اون زندگی زندگی تنهای خودش. و میبینیم که بعد از اونم، بعد از حتی ازدواج با خسرو جهانبانی، اینها به یه زندگی خیلی خیلی مختصر مذهبی گوشه، یعنی الان اگر شما برید در زندگی ایشون در لوزان میبینید که دختر شاه رو زمین غذا میخوره، سفره پهن میکنه، خونش مبل و تشکیلات تزئینی نیست و معنا، یه زندگی خیلی درویشی و ساده‌ای برای خودشون در یه گوشه به وجود میارن. البته بعدها هم میشنویم که اونها وقتی بعد از انقلاب بوستون میان، یعنی با فرزندان خودشون ولادت شهناز، میشنویم که وقتی ارثیه پدر بهشون میرسه، شوهرشون خسرو جهانبانی میگه که این ارثیه حرامه و اون پول رو میگیرن و میذارن در یه بانکی به صورت قرض الحسنه به مردم میدادن و بالاخره اون پول هم از بین میره. یعنی از زندگی گذشته شاهزاده شهناز نه ثروتی میمونه، نه پولی، نه شکوه و جلالی، و بعد هم یه زندگی خیلی ساده طبیعی برای خودشون دارن و خیلی هم با این زاویه تنهای خودشون خوشحالن. نه، من تأثیر آنچنان نمیبینم که وجود مخالفین تأثیر در روحیه شاهدخت گذاشته باشه برای اینکه به مخالفت بدن، ولی خسرو جهانبانی در یعنی همسر بعدیشون در احوال ضد پادشاه، یعنی ضد به هر حال نوعی حکومت محمد شاه بودن. حتی میبینیم که تا یک سال هم دیداری ندارن و بعد خسرو به زندان میفته بر سر فعالیت هایی به هر حال مذهبی خودش و بعد باز هم از زندان میاد بیرون و به هر حال این زندگی دیگه خصوصی بعد از اونه که من خیلی به اشاره نکردم در این کتاب.
داره این آقای جهانبانی که اشاره میفرمایید از همین خانواده یا خاندان جهانبانی است که یکی از شخصیت های برجسته‌اش متاسفانه در ایران شهید شد و رو اعدام کردن، یعنی انقلابیون اعدام کرد. از همون خانواده است آقای خانم
مرفیمیان؟ بله مسلم.
چه نسبتی داره با خانم پیرمیان؟
صدای شما نمیدونم.
خانم پیرمیان صدای منو میشنوی؟
صدای شما گاهگاهی میاد و میره، اجازه بدید. بله میشنوم الان.
بله میخوام ببینم که چه نسبتی داره، یعنی نسبت نزدیک داشت با این خاندان اگه باشه که خود آقا جانبانی در واقع شخصیت درباری بوده، یعنی شورش از درون. بله شورش از درون خود دربار
بیرون بکشه از اون سیستم، نه به اون معنا نمیبینم که شخصیت درباری، اصلا خیلی بیرون از دربار بودن، اصلا سعی میکردن که نزدیک هم نباشن، ولی خب دوستی با شاهدخ شهناز داشتن، دوستی گروهی بودن که هر حال جز مخالف بودن با سیستم، که از جمله علی پهلوی بود به اون ترتیب و دیگرانی که یادتونه در اون ماجرا به هر حال دستگیر شدن و به زندان افتادن در اون توطئه‌ای که خاطرتون باشه، اگه خاطرتون باشه توطئه‌ای که پیش آمد، توطئه داخل اون غار و توطئه‌ای که دختر پروفسور عبد هم در اون وجود داشت. به هر حال یه گروهی بودن در حاشیه دربار، جوانهایی بودن که مخالف خانی می کردن. بله
خیلی جالب. خانم پیرنیاب، چیزی که دیدم اصلا هرگز روش انگشت گذاشته نشده هیچ وقت، نشون دهنده باز تسامح ماست و اینکه ایرانی ها اصلا به این مسائل اعتنا ندارن، یعنی باز اثبات میکنه که ما چقدر به آزادی مذهبی بر پایه فرهنگ خودمون اعتقاد داشتیم. در این تردیدی نیست که فوزیه اهل سنت بوده و شاه ایران پادشاه تشیع بوده، شیعی بوده و نمیدونم هیچ وقت مثلا این آخوندها در ایران به این ازدواج اعتراض کرده یا نکردن. و بعد والعزت شهناز کدام مذهب رو اختیار، یا کدام مذهب مادری رو یا مذهب پدری رو؟
شاهدخ شهناز بیشتر به سوی عرفان ایرانی هستن، یعنی مذهب عرفان ایرانی، نه به معنای مذهبی بودن، به معنای اون مذهبی، ولی خب اعتقادشون به قرآن و اعتقادشون، یعنی خسرو جانبانی یکی از کسانی است که قرآن رو تفسیر میکنه اصلا، و خیلی به نظر من الان مذهبی میان، یعنی اینکه مذهبی مسلمان شیعه هستن به اون صورت ها تا سنی.
عجب. بنابراین والازد شهناز هیچ وقت دین مادری رو بهش گرایش پیدا نکرد، یعنی تحت تاثیر به اصطلاح دین مادری نبود، حتی در موقعی
که اینها بیشتر طرفدار اون اسلام واقعی هستن، اسلام به معنای یعنی اون دیدگاه عرفانی از اسلام رو گرفتن، نه اینکه شیعه یا به طور یا از اون سو بگم سنی‌گرایی. البته در این مورد اگر با آقای پیرنیا صحبت کنیم من بیشتر میتونن توضیح بدن از نظر افکار نوع اسلامی که اونها باور دارن.
حتما این کاری میکنم، حتما. خب بریم به سراغ پرسش دیگری. در مجموع این دیدارهایی که داشتید شما و داریوش با آقای اردشیر زاهدی که اول بفرمایید چند نوبت بوده و در کجاها بوده تا من سوالم رو ادامه پرسش دیگری با شما مطرح کنم، چند نوبت کجاها بوده؟
ببینید من یه توضیح کلی بدم. امتی که گفتم این کتاب تقریبا 35 سال در دست ما بود مطالبش که بنویسیم و جاهای مختلفی رو، یعنی زوایای مختلفی از زندگی اردشیر زاهدی رو ما زیر ذره بین داشتیم، به خصوص بخش وزارت امور خارجه، موقعی بود که آقای داریوش پیرنیا در وزارت خارجه دیپلمات بودن و بسیار هم نزدیک، و اون زوایا به خصوص در اون اوضای بحرین در مسئله جدای بحرین اینا شما میبینید که خیلی دقیق نوشته شده و حتی عکس و مطالب بسیار مستنده. اما لطف این کتاب بیشتر بر اینه که آقای زاهدی خاطراتشون رو نوشتن، یعنی به صورت نوشتهی سوای اون چی که به ما نوشتیم نوشتن و اون نوشته رو در اختیار ما قرار دادن، یعنی اینکه قبل از انتشار واقعی اون که مثلا شاید بکنیم 5 سال 10 سال از حالا ممکنه پیش بیاد، چون با اسناد دیگری این اسناد رو خوشبختانه در اختیار ما قرار دادن و ما تونستیم که بهترین بهره برداری رو بکنیم، یعنی اون شاه بیتای اون خاطرات تقریبا در این کتاب آمده.
داره. خب جالبترین نکته ای که در تمام دوران گفتگو با ایشون یا جمع‌آوری همین خاطرات باش برخورد کردی چی بوده در دوره زندگی آقای اردشیر زاهدی؟
یه نکته خاصی رو نمیتونم دست بزنم چون همه کتاب جالبه، یعنی این که تمام اون روابط پشت صحنه و پرده سیاست و روابط که تاتش ها روابط بسیار نزدیکی که محمد رضاشا با اردشیر داشته خیلی بر من جالبه، و این که چگونه این شخص سعی میکرده به قول خودش این سقف رو نگه داره و بتونن که مردم از اون نعمت آزادی و تساوی و به نوعی نعمت امنیت این سرزمین استفاده کنن، و نزدیکترین کسی بوده که به شاه و میتونسته حرفاشو بزنه. نمیتونم جالب یه نوز همه چیز جالبه در این کتاب، هر سطر به سطر مثل باز کردن یک آلبوم و بستن اون هر سطر یا هر ورقش، واقعا چیز اونجوری به نظرم نمیرسه بگم که اینها این نکته جالب ترینه. من فکر میکنم شما بهتر از خود من میتونید این کتاب رو بعد از خوندن بگید که این نکات چه چیزی شاخص‌تر از اون نکته دیگه میتونه باشه، ولی برای من بیشتر روابط خصوصی و پشت پرده و صحنه پادشاه با محمد رضاشاه با اردشیر زاهدی نکاتی است که باید گفته بشه، و این که از مسئله جدایی بحرین اردشیر بسیار 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 غمگین بوده، یعنی واقعا از اینکه انگلیس ها مدت ها پنجه دست بر این گلوی این جزیره انداخته بودن و نمیذاشتن که استقلال خودش رو داشته باشه بسیار غمگین بسیار ناراحت بوده. اون مسئله و این که اردشیر زاهدی بند بند وجودش با ایران با تمامیت ارض ایران بسته شده، یعنی در یه جای شما میبینید که در یه دیداری وقتی با جورج بال و عده‌ای دور میز نشسته بودن، یه کسی برمیگرده در باره مورد خلیج فارس صحبت میکردن، یکی از اونا بی اختیار میگه خلیج، اردشیر با مشت رو زمین روی میز میکوبه میگه کدوم خلیج، منظورتون خلیج تونکنه؟ بیچاره جورج بال دست با چی میشه میگه که آقای زاهدی من در یادداشتام نوشتم خلیج فارس، چندین بار هم شاید هستین که اشاره کردم خلیج فارس، و البته و اردشیر آرومتر میشه. اون عرق وطن پرستی و ایران دوستی اردشیر زاهدی تقریبا به نظر من نکته های جالبی است که از اون کودکی جا به جا در این کتاب میخونید و جلو میاد.
اردشیر از آی زاهدی از بیماری پادشاه خبر داشت خانم پیرنیا یا نه؟
به نظر میاد که نه اونچنان، نه. و از این بابت هم که بیماری پادشاه رو از مردم پنهان کردن بسیار ناراحت هستن، نه ناراحت بودن، معتقد بودن،
یعنی شو معتقدی که میبایست به مردم گزارش دادی میشد.
اون نکته بسیار نکته تلخی در تاریخ ایران که یه شخصی بیمار میشه و به جای اینکه بیان حتی بر اینکه قرصاشو بخواد، چهار ماه پادشاه چندین ماه دارد بگم که قرصهایی میخورده که اون قرصها قرصهای اون بیماریش نبوده، یعنی برای اینکه قرصا رو پنهان بکنن، این بیماری رو پنهان کنن، روی جلد روی قوطی اسم یه داروی دیگر می نویسن، دارویی که داروی مالاریا بوده. می دونید که علازت در جوانی بیماری مالاریا داشتن و کسی می رفت از داروخانه در داروخانه ری این دوای پادشاه رو می گرفته، دارویی به جای اینکه داروی ضد سرطان بهشون بدن، داروی ضد بیماری مالاریا میدادن. یعنی همین باعث میشده که پادشاه روز به روز ضعیف‌تر میشه و این نکته البته در هیچ کدوم از خاطرات یادآوری نشده و من از این بابت هم بسیار شرمنده ملت ایران هستم که چطور این همه افراد خاطره نوشتن ولی حقیقت ماجرا رو پنهان کردن. یکی اینکه بیماری پادشاه رو از ملت پنهان کردن، یکی این که بیماریش از خودش هم پنهان کردن و قرصایی که بهش میدادن در مدتی مثلا مطابق تجویز دکتر عیادی، خب کسایی هستن که الان هم در قید حیات نیستن، آدم ازشون بپرسه آقای علمی آقای عیادی چرا این بیماری رو از مردم پنهان کردین و چرا به پادشاه چند ماه قرص عوضی میدادین؟ یک شاهد اون کسی هم که میرفته اون قرص میگرفته یا حاضر در همین واشنگتن هست و بعد از مدتی متوجه میشن که بله این کار اشتباه بوده، یعنی برای اینکه پنهان کنن نوع بیماری رو از مردم از دیگران اسم قرص مالاریا رو روی پاکت مینوشتم، اون شخص بدونی که خودش بدونه میرفته برای پادشاه از داروخانه شهر ری اون قرص رو میگرفته و میامده میداده به شاه. و هر حال مسائل اینجوری پشت پرده است که باعث یک کمی قلب آدم میگیره وقتی میبینه که یه شخصی به اون عظمت رو زندگیش رو در پایان اینجور بازیچه پنهانکاری میشه. یعنی من معتقدم اگر اون رو در اون روزگار به مردم گفته بودن که پادشاه بیمار هستن، شاید مردم اون حس انسان دوستیشون و حس علاقه به اون شخص باعث میشد که اصلا در ضدش بر نمیخواستن. علاقه به یه به هر حال در احوال ایرانی یک نوع حس همدردی و واقعا به نسبت بیمار یه حس همراهی و همدردی هست و این احوال رو نذاشتن در اون دوره در مردم به وجود بیاد با پنهان کردن بیماری پادشاه از مردم.
به نظر میرسه حالا با توجه به اون چی که خود شما گزارش کردید، اون چی که الان گفتید، خود پادشاه تو حد زیادی قربانی روی خاله زنکی در دربار بوده نیست خانم پیرنیا؟
کاملا، اصلا در محاصره این افکار بوده، در محاصره این افکار به خصوص از طرف مادر و خواهرها و حتی برادرها، هر کدوم دن شما حتی توتهی میبینید که در یه دورهی حالا به طور مشکوک که مثلا میخوان بالا حضرت عبدالرضا رو مثلا بیارن به جای پادشاه، یعنی همه چیز یه نوعی توطئه بوده و شاه همه اینا رو تحمل میکرده و از کنارش میگذشته، حالا چه از سوی مادر و خواهرها و خانواده، همش یک کانسپیرسی بوده به قول معروف. و چطور حالا توطئه این فرصت اعلیحضرت و شهبانو تونستن از این فرصت ها یعنی پشت به این افکار بکنن و برگردن به سوی مردم و اون مملکت رو بسازن. من گاهی وقتی به سفرهای شهبانو فکر میکنم و اون روزگاری که با هم به شهرهای جای مختلف میرفتن و بعد از اون ور صحبت به وجود میامد که چرا پادشاه مثلا با زنهای دیگهی رابطه داره. یک بار اولیازاد به طور خصوصی گفتن که خب من وقتی برمیگشتم بعد از یک ماه سفر یا دو هفته سفر در گوشه کنار ایران، به جای اینکه دست به سر شوهرم بکشم به عنوان یک همسر، میگفتم پل فلانجا درست نبود، خراب شده بود، مثلا جاده فلان درست نکرده بودن، فلان شهر آب آشام بدن، یعنی درست در موقعی که باید در حلیم خانواده قرار بگیرم به عنوان یک همسر، و اون موقع کارهای جریان جاری مملکتی نمیذاشته که اینا به زندگی خانوادگیشون برسن به اون ترتیب. بله همچنان که شما میفرمایید پادشاه از اون توطئه دور نبوده، هم توطئه درونی بوده یعنی هم بیرونی، به هر حال چطور یه انسان تحمل میکرده و دیدیم که عمر تحملش هم کم بود و آدمی که ورزش میکرد و آدمی که سالم بود، آدمی که مواظب غذا و زندگیش بود، از سن 61 سالگی از این دنیا رفت.
پادشاه در تمام این سالها وقتی با مانع بزرگی به نام روی خال زمکی در دربار مواجه شد، تصمیم نگیره که قیام بکنه یا دربار پاکسازی اونا رو از خودش دور بکنه، جدا بشه و تکلیف سلطنت رو از خانواده جدا کنه، یا در واقع سامانه سلطنت رو از سامانه خانواده. هیچ گزارشی در این زمینه داریم؟ من یک بار شنیدم که پادشاه به جد چنین تصمیمی گرفته بود اما با مقاومت شدید روبرو شد و شکست خورد.
نمیشد. ببینید زنها در یعنی زنهای دربار در قدرت زیادی بودن، کسایی بودن که نمیشد به هر حال وجود قدرتمند شاد و اشرف رو نمیشه فراموش کرد، یعنی هم بودنشون مؤثر بود در اینکه به هر حال کارهایی رو به راه مینداختن، هم از اون سو قدرتی بود که نمیشه مصدق نتونست مثلا شاه اشرف رو از قدرت به کنار بذاره. حتی بعد از انقلاب 28 مرداد شما میبینید که زاهدی والحضرت نوعی تبعید میشه و به سوی و به در اروپا میمونه و خونش رو، و چون پول کم داشته خونش رو تیمسار زاهدی میخره به عنوان محل نخست وزیری، یعنی به استفاده دولتی ازش میکنن، پول میفرستن براشون و باعث سعی میکنن که نذارن برگردن، یعنی قدرت رو از قدرت انداختن کار آسونی نیست اصلا. حالا پادشاه هم که با این قدرت ها همه انقدر نزدیک بودن که نمیتونستن کاری بکنن. میبینید بعدم از اون طرف محمد رضا شاه برخلاف اون صحبت هایی که میشه و گفته میشه که آدم دیکتاتور و خشن و تندی، اصلا دو چهره کاملا متفاوت داشت، یعنی در درون دربار و درون خانواده مرد بسیار رعوف و ملایم و آروم. اون چهره خشنی که شما میبینید برای انجام و برای پیشرفت مملکت در واقع به خود میگرفته، یعنی بعد از اصلاحات ارضی و بعد از اون فرمان هایی که داده شد برای تغییر جامعه، شاه مجبور بود تصویر یک دیکتاتور بشه به خودش بگه، چون توسعه چیزی نیستش که شما بتونید فقط آروم آروم پیش ببرید، یا باید در لوای یک قدرت دیکتاتوری انجام بدین یا در لوای یا در شکل جامعه کمونیستی که بتونید به ضرب العجل جامعه رو پیش ببرید. نه، من اونچنان نمی بینم که چون هر کدوم از این افراد سوای اون که صحبت میکنیم که توطئه بوده، هر کدوم دستن در کاری بودن که در اون کارها مؤثر بودن. بالاخره دستهای پادشاه بودن در جاهای مختلف و کمکهایی میکردن، یعنی وجودشون بالاخره در جاهای مؤثر هم بوده. نمیتونستن که شاید به این ملاحظات نمیتونستن که کاملا خلعیت از همه بکنن.
آقای زاهدی در باره فردوس چی میگه خانمه؟
من چیزی ازشون در اون مورد اصلا ندارم، یعنی
صحبتی نشد.
برای همه فردوس معمای پیچیده سربسته است و چیزی به اون ترتیب. حتی من سعی کردم با خانم فردوس صحبت بکنم مدت ها. آدم بسیار مرموزی بوده، یعنی آدمی که من یاد ندارم این شخصیت رو مثلا در فرودگاه، در استقبال، در بدرقه، در ملای عام، در جایی خیلی کم آفتابی می شد و این باعث بودش که کسی هم کنجکاوی نسبت بهش نداشت و خودش هم همه چیز رو میگم به صورت یک تصویر کاملا مرموز همینطور در تاریخ معاصر ما مونده و کسی دیگه هم کمتر از اون صحبت، یعنی طوری خودش رو در حاشیه نگه می داشت، قدرت در حاشیه بود، یعنی سایه‌ای بود که کسی هم اون سایه رو نمی‌دید اصلا و این زرنگی شخصیتی خودش بوده، برای اینکه اگر نزدیک‌تر بود، اگر بیرون بود، بالاخره در تیزرس قرار می‌گرفت و یه جوری زیر پاش زده می‌شد. بسیار با زرنگی و اون سیاست‌های انگلیسی معاب در حاشیه زندگی می‌کرد، در کنار، در پشت پرده بود و همه چیز رو در دست داشت و هدایت میکرد.
من یک بار در سباب زندگی این فردوس رو دیدم، یک بار. اینم والا حضرت حمید رضا برادر پادشاه به اتفاق همسرش خانم خامنه‌ای و آقای انصاری که مباشرش بود، در یک کلوبی بودیم در شمال تهران، کلوب جوانان بود چی بود، اونجا رفتیم قهوه بخوریم، یک لحظه یک پیرمرد وارد اونجا شد. حمید رضا برگشت و دید یک آشناست، اشاره کرد به حمید رضا، از جاش بلند شد رفت پلمون، یک دقایقی به هم بودن، بعد برگشت اومد نشست و دید چی. من پرسیدم این چی بود، گفت فردوس آقای حمید رضا بود. گذشت. من دیگه نه فردوس رو دیدم نه حمید رضا رو. انقلاب پیش آمده بود، روزهای بعد انقلاب بود، انقلاب شد و بعد یک روز از پهلوی بالا می رفتم، ناگهان دیدم که یک اتومبیلی از کنار دست من توی ترافیک گیر کرده، دیدم حمید رضاست. یک جیب فکر می کنم رنج روبر بود، خیلی حیرت کردم، فکر کردم حمید رضا فرار کرده، رفته، برادر پادشاه چطور مونده به اینجا. من گفتم اینجایی، همینجور از پشت شیشه رو کشتم و گفتم، گفت بله اینجا هستم، تلفن میزنم به، چون راه باز شد و مجبور شد گاز بده و دور بشه از اونجا. بعد شنیدم که ایشون رفت فامیلیش هم عوض کرد اسلام پناه، اسلامپور حمید رضا اسلامپور، دوره آقای بازرگان. و بعد یادم به فردوس آمد که آقا این فردوس خیلی به اینها نزدیک بود و به احتمال زیاد خزینه های فردوس بود که باعث شد حمید رضا در ایران بمونه و تصور بکنه که انقلاب با اون کاری نداره و میتونه به طور راحت در ایران زندگی بکنه، خودش رو هم به عنوان یک مخالف پادشاه جا بزن و همین کار رو عرفه کرده بود. ولی مناسبات فردوس با حمید رضا بسیار صمیمانه بود، بعدا متوجه شدم، همون روز اصلا متوجه شدم که چقدر اینا به هم نزدیکن. بعد خود حمید رضا تعریف کرد که وقتی مغضوب شده بود و حقوقش قطع شده بود، یکی از کسانی که وساطت کرد بلو هویدا رفت و پادشاه رو راضی کردند که دوباره حقوق رو بدن، 8000 تومان در ماه، و بعد اون خانه رو در شمال تهران بهش برگردونن، خیلی فردوس محصر بود. اینو چیزی بود که حمید رضا برای من تعریف کرد. در نتیجه برای من مسلم شد که حضور فردوس در ایران یک نوع امنیت خاطر به حمید رضا داده بود و به همسرش، در هر دو هم موندن. ارزان موندن که بعد تو بعد متاسفانه میدونیم که چه وضعیت فجیعی پیدا کردن. اونا هم فریب این انقلاب رو خوردن و تصور کردن که انقلاب اهل رعفته و آقای خمینی به مسائلی از این قبیل مسائل انسانی توجه داد. و روی این خاطره بود که منم با شما در میان گذاشتم. تشکر میکنم. روز جمعه باز با منصور پینیا خواهیم بود هم بیانانم. میبینید که خاطرات بسیار جالبیست. منصور خانم خسته نباشید.
خیلی ممنون. من میخواستم باز یادآوری کنم به دوستان که اگر میخوان کتاب خاطرات اردش، روایت خاطرات اردش زاهدی رو بگیرن، میتونن به تلفن 301-279-6778 و یا اینکه وبسایت پیرنیا.com مراجعه کنن. کتاب در کتاب فروشی های کالیفرنیا و سراسر جهان هم پخش از کتاب فروشی ها شده خان. یعنی کتاب رو بایستی دنبالش رفت گرفت و دنبال یک هدیه، نه دنبال خرید، دنبال هدیه برای دیگران بود. به هر حال زندگی همینه و تنها کتاب است که میماند. روز جمعه شما
نیازی به تکرار نیست. همینان عزیزم، شما با سلیقه و عقاید بنده روش های من آشنایی دارید. این برنامه، این گفتگو به هیچ وجه جنبه تبلیغاتی و دارای منافع مالی برای رادیو تلویزیون نیست. این کاری که بنده انجام میدم
برای کتاب نمیتونه منافع مالی برای کسی داشته باشه. همیشه در کتاب ضرر هست، اما ضرر خوبه، ضرر منفعت معنوی است. من واقعا به این ترتیب میخوام از شما هم سپاسگزاری کنم که این فرصت ها رو در اختیار
تشکر میکنم. خدا بزیم کنیم با منصور خانم پیرنیا امیانان هم تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. اجازه میدید که با هم بریم به سراغ هموطنان که روی خطوط تلفن هستن. خواهش میکنم کوتاه، مفید و مختصر، بعد با بریم به سراغ دکتر علیرضا نوریزاده که در گوشه از این جهان پهناور در انتظار ماست. خب یک بار دیگه شعر سلطان بلد رو برای شما بخوانم. به نظرم بسیار آموزنده است، مخصوصا این روزها بسیار آموزنده است، بسیار آموزنده است. و وقتی این سریال برره رو میبینم که محیط رو نشون میده، فضایی نشون میده، محیر العقول، یعنی سرزمین محیر العقول با آدم هایی که کارهای محیر العقول انجام میدن، کارهای خارج از رده، خارج از منطق، زبانشون، زبان دیگه، روشهاشون، خرد و خفتشون، نگاهشون به هم، تنبیهاشون، مجازاتهاشون، دوستیهاشون، همه چیز، لباس پوشیدنهاشون، زبانشون، نحوه تکلمشون، هم متوجه میشم که چه نماد درخشان و رسایی از همین حکومتیست که امروز سایش بر سر این مردمه، سایه مرگبارش بر سر این مردمه، همونه. و وقتی به این ور دنیا نگاه میکنیم تازه میفهمیم که این پیام از اون سوی دنیا، از اون سوی تاریخ، از اون اعماق برون چقدر برای ما معنا داشته و ما اینها رو ناشنوده گرفتیم. بیشی مطلب ز هیچ کس، بیش مباش، چون مرهم و موم باش، چون نیش مباش. خواهی که زه هیچ کس به تو بد نرسد، بدگو و بدآموز و بداندیش مباش. آدم حتی میتونه خشم و خشونت و چینش رو با بهترین زبان برای دیگران توصیف بکنه. نیازی به هرزه درایی نیست و نیازی به آلودن و آلودن زبان فارسی که زبان احبابه، زبان دوستانه، زبان دوستیست، زبان اهل فکره، زبان عشقه، زبان حافظه، زبان آدم هایی که روشن ضمیرن، تفکرات بهشتی دارن، خیر ما رو میخواستن، مصلحت ما رو، و به دنیا اثبات کردن که این تمدن بر پایه عشق و دوستی بنیان گذاشته شد، نه بر پای نفرت و کین و فرض درایی و بدآموزی و بداندیشی و بد سخنی و بد چرداری و بد کنشی و زشت انگاری و زشت آزمایی و هر چی که به هر حال بوی ناخوشی میده، یعنی واژگان کسل، واژگان بیمار مریض، واژگان متعفن، واژگانی که فاسده، واژگانی که باید پالایش بشه، شستشو بشه، ولایشی با واژگانی که باید به حمام برد و تمام اجزایش رو به دست دلاک داد تا این زبان رو خوب شستشو بدن، شرک از تنش بگیرن. ما نیازی به استفاده از این همه واژگانه زشت و ناپسند نداریم، مخصوصا اگر زن باشیم و در دو قواره زیبا هم داشته باشیم. آخه چه نیازی هست که انسان زیبایی خودش رو با این همه واژگان زشت آلایش بده؟ خب سلام عرض کنم، بفرمایید. سلام بر شما همین عزیزم.
جان میبودی، امیدوارم که هیچ وقت واقعا از وجود نعمت شما بهره نباشی. من که ارادت خاصی به شما دارم.
شما لطف دارید.
بعد الان داشتم صحبت مصاحبه شما رو با خانم پرینیا گوش میدادم، زنگ زدم که اسم کتاب رو بگیرم، بعد شماره تلفنشون رو که خودشون هم آخر مصاحبهشون ذکر کردم، من متاسفانه خودکارم ننوشت. بعد اسم کتاب بکنم هست روایت خاطرات آقای اردشیر زاهدی. بله
بله، ایران ترا روی جلد کتاب رو میبینید شما؟
بله؟
دیدید که روی جلد رو؟
آها بله بله دیدم.
دیدید؟
بله
بله خب بسیار
بله بله متاسفانه. شماره تلفنی که ایشون داده فکر کنم نوشته بودم 301-279-37-78، امیدوارم درست باشه.
بس کار اگه درست هم نبود دوباره ما تکرار بکنیم، نگران نباشید.
چه تکرار میکنید میبودی؟
جونم؟
چه تکرار میکنید؟
چی برمودید؟
بله اینو دیدم، بله جونم.
متوجه نشم چی برمودید؟
چه شما این نامبر شماره تلفن خانم پینیا رو تکرار میکنید؟
بله حتما حتما رو چشم. چشم.
چه جناب نباشید؟ جناب میبودید؟
تلفن بعد خواهش میکنم. سلام بر شما، بفرمایید.
آقای نیبودی من یه سوال داشتم خدمت مبارکتون.
بفرم. سلام بر شما.
میخواستم بپرسم این آقای فولادزن چجوریه که این کتاب آیات شیطانی رو که سلمان رشدی نوشته بود حکم ارتاد درش اومد و گفتن آقا ایشون مرتده، بعد گفتن برای سر جایزه گذاشتن هر کی ایشونو بکشه و این مسئله، ولی این آقای فولادزن چجوری زیر چه چتر نجات قرار گرفته که این همه توهین ها رو میکنه، این همه موارد رو نمیدونم به اولیا و انبیا به اماما این مسئله رو میگه، به اسلام اصلا به اساس اسلامیشون توهین میکنه، ولی از نظر مسئولین هنوز هیچ عکس العملی صورت نمیگیره. ممنون، خدافظ شما.
تشکر میکنم. بذارید بنده بر پای مفروضات سخن نگم، اون چی که میدانستم با شما گفتم، آنچه شرط بلا بود بقیش دیگه با قضاوت به خود همیهنان عزیزه. اینا مفروضات، این چیزایی که شما فرمودید دیگه هزار فرضی هزار تئوری میتونه وجود داشته باشه، و اجازه بنده وارد مقوله نشم و دیگه به خود هموطنان واگذار بکنم و بپردازی واقعا به مسائل اساسی تر و حیاتی تر و اصولی تر. رو خط بعدی سلام بر شما، بفرمایید.
جناب مهبودی عزیز
سلام بر شما.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید. برنامه هاتون خیلی جالبه. از کانادا زنگ میزنم خدمتون.
شما لطف دارید.
امیدوارم خسته نباشید شما آقای دکتر نوریزاده. من واقعا مستفیض میشم، مخصوصا روی ماه شما رو که میبینم آقای مهبودی و شعرهایی که میخونید. شعری داشتم میخواستم تقدیم کنم به حضور جنابالی و تمامی ایرانیان عزیز خارج از کشور و توی ایران. سلام عرض میکنم خدمت تمام ایرانی واقعا وطن دوستم. حسن نباشید میگم به همتون. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ به هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از مرگ چه ماند از آدم، لطف است و محبت است و باقی همه هیچ.
آفرین.
بگم جامعه بودی، بالاخره این دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، یک روز باید این سفری که توش هستیم باید یک روز به قول معروف از این رهگذر بگذریم.
بازدار گذاشته رفت.
کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این قرآن میگه، کلام خداست. تمام این دنیا رو به نیستی و نابودیه، تنها چیزی که یگان مرتبتش محکم و استوار و قویه ثانیه به ثانیه، یگان مرتبت اللهه. اینا هممون میدونیم و جنابالی مستعذر هستید به عنوان یک فرد مسلمون که بالاخره ما اون محتویات انسانیمونو در دنیا نمیتونیم اجازه بدیم که برای منافع شخصی های خودشون، حالا هر کسانی در هر لباس، در هر مقام، در هر پستی میخوان باشن، اینو رو زیر سوال ببرن.
خب بریم سراغ شنونده بعدی، آخرین شنونده، بعد بریم سراغ دکتر علیرضا نوری‌زاده. معیار جان، آقای نیرچی عزیز، خواهش میکنم هموطنان رو هدایت کنید روی شیروانی دل استار 12. امروز شیروانی خیلی سرده، یعنی باید میشه دیدوش بفرمین
چه
سرده. یک چایی داغ بهتون میدیم، حالتون جا بیاد. سلام بر شما، بفرمایید.
الو.
سلام خانم.
الو. سلام آقای مهبودی.
سلام عزیزم، بفرمایید.
من واقعا از طرفدارای شما هستم و لذت میبرم از سخنان پرمحتوای شما و این حرفایی هم که اینو میزنن کوچکترین اثری در ما نمیذاره. همچنان شما رو دوست داشتیم و داریم و خواهیم داشت و میدونیم که شما چقدر با معلومات هستیم و خوشحالم هستم که شما جواب این گونه افراد رو هیچ وقت ندید، برای اینکه اگر شما بخواید جوابشون رو بدین من فکر میکنم که کم میارید، چون اینا انقدر وقی و بی شخصیت هستن که اصلا لایق این نیست.
هر توسط زدن زود تشکر میکنم. قرار شد که ما فقط دوستی ها رو بیاد بیاریم، مهر رو، عشق رو، آنگونه که حضرت عالی جناب مولوی به بهادین ولد سفارش کرده بودن. اگر قراره که درون ما بهشتی بشه، اگه میخوایم بهشت، اگه میخوایم دوزخی بشه و جهنمی، خب بهترین راه همینه که دائما با کینه زندگی کنیم و با نفرت زندگی کنیم و صبح تا شب دشمنی کنیم و دشمنی. سلام بر نوری‌زاده عزیز، تصویرش رو دیدم یک لحظه
بودی عزیز، همه یاران هر کجا که هستن.
حال شما خوبه؟
قربان شما، خوب، بسیار خوب. ولی خب آدم میگه خودم ولی در دل میگریه وقتی این جبران طولینی رو به قتل میرسونن. دیشب البته راجبش حرف زدم، ولی امروز وقتی روزنامه ها رو میدیدم، وقتی مقالاتی رو که در وسای او نوشته بود میخوندم، لبنان دوباره یک حالت همون روز بعد از کشتن حریری رو پیدا کرد. شوک، یک روزنامه نگار برجسته که در این حال نماینده واقعی مردم هم بود در مجلس، سوری ها او رو هم به قصر رسوندن و این تلخ و دردناک بود. هر نهار شما خب آقای میبودی آشنا هستید با حسن طوینی که پدر روزنامه نگاری عرب، واقعا مدرسه است هر نهار. و اون خروس علامت هر نهار، امروز روزنامه المستقبل که مال حریری بود و حالا بعد از قتل او هم منتشر میشه، خروس هر نهار رو کشیده بود که عشق میریخت و خیلی تلخ بود. و خود حسن طوینی رو امروز می دیدم که همه به عزای او آمده بودند و به عزای مرثیه و تسلای همسر جبران طهینی و فرزندانش و دیدن پیرمرد که شکسته و واقعا ویران شده. و یکی از بهترین سرمقاله هایی که خوندم سرمقاله بود که در اشرق الوسط چاپ شده بود که این نظام امنیتی سیاه حتی به یک پدر پیر رحم نمی کنه که یگانه فرزندش هم از او گرفتن، چون حسن طهینی یه دختری داشت بسیار دوستش داشت، این دختر به بیماری رفت، بعد پسر دومش بود که مکرم که عاشقانه دوستش داشت و هیچ وقت مرگ او رو باور نکرد. به قول الیاس عطاءالله همیشه در زمان حاضر راجع به مکرم حرف میزد، انگار اون زنده است، گفت او این رو گفت، او این رنگ رو دوست داره. او هم در اثر یه تصادف از بین رفت، حالا هنوز معلوم نیست اون تصادف هم ساختگی نبوده باشه از جانب سوری ها. و جبران تنها فرزندش بود. همسر زیبا و شاعرش نادیا طهینی رو که خواهر مروان حماده وزیر لبنانی است که سوری ها قبل از حریری خواستن اونو بکشن، اما او بعد از ماها در بستر بیماری افتادن و در بیمارستان بودن بعد از سوء قصد زنده ماند و الان عضو کابینه است. نادیا هم درگذشت. حسن طهینی مونده بود و النهار جبران. جبران نور دل و نور چشمش بود، رشید، خوش‌قیافه، نویسنده برجسته. و چرا آقای میبودی باید این رژیم ها ادامه پیدا کنن؟ چرا باید اینا مجال ادامه پیدا کردن بکنن تا این نازنین ها رو به قصد برسونن، شاخه های شمشاد رو یکی بعد از دیگری بر زمین بیان؟
دکتر نوری‌زاده، واکنش جهان عرب چی بود؟ آخه همینطور اینا بنشینن دست بزنن روی دست که یک دستگاه مخوف امنیتی با اون عوامل مزدوران خودش و لژیون خارجی خودش مثل حزب الله لبنان هر کیری که میخواد بکشه، ثروت‌های انسانی یک مملکت رو یکی یکی از بین ببرن و هیچی کشورهای عرب نمیگن. بلند نمیشه براتون از مردم لبنان.
هیچ رو براتون میخونم الحیات. استنکار دولی و عربی واسع و مطالبات به احالت الاختیارات علی مجلس الامن. داره میگه که محکومیت بین المللی و عربی گسترده و تقاضا برای اینکه تمام پرونده قتل‌ها رو به یک دادگاه بین المللی و به شورای امنیت ببرن. خیلی جالب آقای میبودی، اینجاست که انسان‌ها نوکری و یا وفای به وطن و استقلال خود رو نشون میدن. سازمان عمل آقای نبیه بردی و حزب الله لبنان، وزراش از کابینه لبنان اومدن خودشون با حالت تعلیق در آوردن، چون کابینه تقاضا کرده که شورای امنیت به قتل‌های دیگر در لبنان هم رسیدگی بکنه و در یه دادگاه بین‌المللی قاتلان و متهمان رو محاکمه بکنه. وزرای جنبش عمل و حزب الله از کابینه خودشون رو معلق کردن، فریز کردن حضور خودشون در کابینه در اعتراض به تقاضای دولت به اینکه جهانیان بیان ببینید این بچه‌های ما رو کی می‌کشه، اینو در شورای امنیت بررسی کنید و بیاید. این اسمشو چی آدم میتونه بذاره؟ میخوام اینو بهتون بگم، امروز من تلویزیونای لبنان رو نگاه میکردم، نفرتی که از نبیه بری و از حسن نصرالله امروز ایجاد شد در لبنان هیچ وقت اینقدر سابقه نداره، چون نشون دادن اینا نوکرای سوریان، نشون دادن وطن براشون اهمیتی نداره، بلکه مزدوری رژیم اسد رو میکنن و به همین دلیل هم اعتراض میکنن، چون میدونن این پرونده به شورای امنیت بره اسناد دیگری از جنایات رژیم بعثی سوریه رو خواهد شد و اینا چشیدن بیرون. حالا معلوم شد رژیم جمهوری اسلامی هم دستش تا خون آلوده است، چون حزب الله دنبالیچه رژیم جمهوری اسلامی، زائده رژیم ولایت فقیه است. بنابراین امروز اینا خودشونو نشون دادن. حسن شربل سرمقاله نوشته در الحیات، اللیل یقتال النهار، شب روز را میکشد، که این معنای دوگانه داره، هم ان نهار همین که شب روز را میکشد. بسیار مطلب قشنگ تمام، یعنی در هر نشریه‌ای رو شما باز میکنید آقای میبودی، امروز واقعا برای روزنامه نگاران روز تلخی بود. شما ببینید از زمان کشته شدن حریری، خب آقای سمیر قصیر نویسنده الحیات رو کشتن سوری ها، بعد از سمیر قصیر جورج هاوی رهبر سابق حزب کمونیست لبنان رو کشتن و بعد خانم میشدیاغ رو کوشیدن به قطع برسونن که میشد یا یه دست و یه پاش قطع شد ولی هنوز زنده مانده و اینها دستاوردهای رژیم امنیتی و رژیم سرکوبگر سوریه و رژیمی است که درست با رژیم جمهوری ولایت فقیه از یک پستان شیر خوردن، پستان نفرت و جنایت، پستان آدم کشی.
زاده دکتر ریزاده عزیز، عوضش خبرهای خوبی داره از عراق میرسه که به نظرم برای تندروهای اسلامی و مخصوصا برای حکومت‌های تهران و دمشق بسیار غم‌انگیزه. میخوام ببینم از عراق چه خبرهایی داری.
در عراق هم آقای میبودی در این حال که مردم دارن آماده برای انتخابات میشن، این شوقی که در مردم هست، امروز وابستگان ولایت فقیه باز جنایتی رو دست به ایش زدن. آقای مظهر الدلیمی یکی از شخصیت‌های سنی عراق بود، یه شخصیت برجسته که در استان انبار خیلی طرفدار داشت، در اونجا سرگرم مبارزات انتخاباتی بود و امروز اتومبیل اونو عده‌ای که چهره‌های خود رو پوشانده بودن به گلوله بستن که این بار دیگه نمیتونستن اینو بگن که نیروهای ضد آمریکایی یا مقاومت به اصطلاح عراقی یا تروریست این کار کردن، چون ایشون درست در انبار در منطقه‌ای بود که تمام طرفدارانش بودن و بلافاصله شورای شهر و بزرگان شهر اعلام کردند که عوامل سازمان بدر یعنی سپاه بدر و نوکران جمهوری اسلامی این قتل فجیع رو انجام دادن، چون مظهر الدلیمی در رأس اون فهرستی که داشت به طور قطع در انبار آرای بالا به دست می آورد و کرسی های این استان نصیب او می شد و نصیب گروه القائمه العراقیه آقای دکتر عیاد علاوی. بنابراین در اونجا این کار کردن و در جای دیگه هم همینطور آقای میبودی در اکثر استان ها نوکران جمهوری اسلامی با 50 میلیون دلاری که آقای خامنه ای فرستاده عکس های پوستر های دکتر عیاد علاوی رو پاره می کنن، تمام تبلیغاتی که متعلق به گروه دکتر عیاد علاوی است خط میکشن روش، آشغال میپاشن، خوش میدن، ناسزا میدن. بعد آقای جعفری و دارو دستش و همین حکیم آمدن در پوسترهای انتخاباتیشون عکس آقای سیستانی رو گذاشتن و از نظر قانون اعتراض کردن که شما حق ندارید از مراجع استفاده بکنید، ضمن اینکه خود آقای سیستانی گفته من از هیچ کس حمایت نمی کنم. و امروز یه درگیری داشتن و به این کمیسیون انتخابات دخاتن از این فهرست‌های انتخاباتی اعتراض کردن رهبرانشون که چرا باید اجازه بدین از نام مراجع و تصویرشون سوء استفاده بشه. این کارا هست دیگه آقای میبودی، من واقعیت رو میگم بهتون. من باز در یک کنفرانس شرکت داشتم، میخوام اینو بهتون بگم، تا زمانی که این رژیم جهل و جور و فساد در ایران هست منطقه ما روی خوش نخواهد بود. امیدوارم مردم عراق فردا برن و در یک انتخابات سرنوشت‌ساز به کسانی رأی بدن که رو به قبله جمهوری ولایت فقیه نماز نمیخونن، به کسانی رأی بدن که وطنشون براشون ارزش داره، به کسانی که به دموکراسی، به حاکمیت ملی، به عراق فدرال و اتحادی اعتقاد دارن، نه به کسانی که میخوان دوباره دکان دین رو در اونجا برقرار کنن. در کمال وقاحت اینا در مصاحبه هاشون هم که میشستن، بله ما اندیشه این رو داریم که یک نظام دینی مستقل و مدرن، اسم نظام دینی میاد من رعشم میگیره و حالت نفرت به این دست میده. تو میگه من نظام دینی یعنی چی؟ نمونهش رو ما داریم، انواع و اقسام آخونده رو از شیک و تیپ به لب و نمیدونم مدرن و تحصیل کرده و همه جورشون هم دیدیم و مجموعا در نهایت دیدیم همشون چی هست.
جالبه آقای نوریزاده، در آخر نظرخواهی که صورت گرفته بود اونها توسط یکی از دشمنان جنگ یعنی اشپیگل و ABC کانال ABC آمریکا و در اشپیگل آلمان، در اشپیگل از روز اول مخالف سیاست های بوش بوده، حالا راه افتاده و همراه ABC رفته در عراق نظرخواهی کرده، نظرخواهی فوق العاده جالبی هم هست. فقط 5% از مردم عراق طالب یک حکومت مذهبی بودن. این به نظرم خیلی عدد نومید کننده با داخل حکومت اسلامی باشه که تا به حال ده‌ها میلیون دلار هزینه کرده در عراق بلکه صدای شعار حکومت اسلامی به گوش برسه و این به نظرم یک سیلی محکمه.
در این همه پرسی رو که اشاره میکنید که بین 1800 نفر فکر میکنم خانواده از نقاط مختلف شده و BBC و درشپیگل و فکر کنم واشنگتن پست یا یک نشریه دیگه اینا با هم انجام دادن، و سی بی اس این بسیار جالب بود، اینکه علی رغم همه مصائب و ناراحتی ها اکثریت مردم میگن از زندگی امروزشون شادترن، برای اینکه در یه محیط آزاد زندگی میکنن. این خیلی برای من جالب بود. بله راست میگید، خیلی همه پرسی مهمی بود، اینکه مردم حکومت دینی نمیخواهند، اینا همه مهمه. یه توضیح من اینجا برای هموطنانم بدم که حکایت در عراق چگونه است. ببینید در عراق انتخابات به صورت قائمه یا گروهی فهرستی انجام میشه، یعنی یه فهرستی آقای حکیم داده که شامل 10-12 تا گروه شیعه و حالا برای خالی نبودن عریضه 2 تا حاج خانوم هم توش گذاشتن و 1-2 تا هم سنی که وابسته های خودشونه. بعد در برابر اینا شما القائمه العراقیه یا فهرست عراق رو دارید که رهبریش آقای دکتر عیاد علاوی، سیاست مدارانی مثل دکتر عدنان پاچکی وزیر خارجه اسبق عراق، آقای فلاح نقیب وزیر کشور سابق عراق، آقای عیاد جمال الدین دوست عزیز ما، ایشون اینا همه توی این فهرست هستن. نگاهی که میکنی تمام چهرهای برجسته عراق، آقای حسین شعلان و شماری از رؤسای قبایل عراق، بانوان تحصیل کرده عراق، خانم سهیل دختر شیخ معروف سهیل که صدام حسین در بیروت کشته، خانم صفیه سهیل، اینا جزء این فهرست. فهرست کردها رو داریم که شامل حزب اتحادیه میهنی آقای طالبانی است، حزب بارزانی است، حزب کمونیست کردستان، حزب سوسیالیست کردستان، گروهی از ترکمنهای شمال عراق، آشور و کلدانیهای عراق هست و اینا القائم الکردیه بهش میگن. و بعد شما گروههای دیگری دارید، یکیشون اون گروه وحدت ملی سنی هاست که تشکیل شده از حزب اسلامی عراق و همینطور مجمع علما در واقع که یه بخشیشون که آقای عزاری باشه، اینا انتخابات رو تحریم کردن ولی در این حال به مردم نگفتن ما شرکت نمی کنیم. و گروه های دیگری هم آشوری، کلدانی، ارمنی، سنی، شیعه های مستقل، گروهی که آقای محمد تقی مدرسی در کربلا اعلام کردن، آقای جمال الدین وکیل باز در کربلا اعلام کردن، اینا مجموعه هستن که در انتخابات شرکت میکنن. حالا هر مجموعه ای که بیشترین رأی رو بیاره بر اساس فرمولی که درست کردن تعداد کرسی ها مشخص میشه. مثلا میخوام بگم اگر یه مجموعه ای از 15 میلیون رأیی که میدهن 8 میلیون رأی بیاره، یعنی اکثریت مطلق رو برده، یعنی از 270 کرسی 160 کرسی مثلا نصیبش شده، بنابراین اکثریت مطلق رو میاره. ولی اگر آرایشون پایین تر از این باشه طبیعتاً به همون درجه تعداد کمتر میشه. مثلا در انتخابات قبلی گروه حکیم اینا با فلکایی که زدن، با عکس سیستانی رو بالا بردن، اون زمان هم مردم هنوز آگاهی کامل نداشتن، 140 تا نماینده آوردن. کردها 70 تا، گروه آقای دکتر علاوی که نه از مرجعیت استفاده کرد نه اون امکانات مالی رو داشت، 40 نماینده داشت. به هر حال این دوره سرنوشت سازه و عراقی ها دارن سرنوشت 4 سال آینده شون رو تعیین میکنن.
جالب. خب داشت نوریزاده عزیز، خبر اقتصادی
در رابطه با آقای احمدی نژاد، ایشون مدعی شدن و همینطور آقای هاشمی ثمره و دیگران که ایشون در سفر به عربستان سعودی بار دیگر الهامات غیبی به سراغشون اومده و حالا مطالبی که خود او ادعا کرده خواندنی است و شنیدنی. میگوید که وقتی من وارد شدم خب هیچکی محل به ما نذاشت، اینو اقرار میکنه. اما به محض اینکه در باز شد بریم توی سالن، یک نیروی الهی منو ورداشت گذاشت بغل ملک عبدالله، به طوری که وقتی با هم وارد شدیم همه به افتخار ما بلند شدن که انهو من رئیس کنفرانسم. و ما رفتیم تو و بعدم یه دور دیگه که باز من وارد شدم، من آخرین نفر بودم، ملک عبدالله به خاطر من بلند شد. حالا جالب اینه وقت محسن رضایی که خودش این آقای احمدی نژاد دست مینداخت و مسخره میکرد، ببینید آدم به کجا میرسه، شروع کرده مداهی تو سایتش برای احمدی نژاد، برمیدارن تو سایتش مینویسن بله چرا ملک عبدالله از احمدی نژاد خوشش میاد. کاش میرفتید روزنامه‌های سعودی رو میخونید راجب این آقا چی نوشتن. این ظهوری که امام زمان کرد بنده قبلا براتون توضیح دادم، ایشون در صف سوم بود، مثل بچه‌ها دوید اومد اینجا که اسباب خنده بود. بچه‌ی تلویزیون تو یکی از این تلویزیون‌ها در فکر می‌کنم که یکی از این تلویزیون‌ها بود مال مصر، در هر حال برنامه‌ای داشت اونجا که کمدی بود و آقای احمدی نژاد نشون میداد که میدید میمد جلو اسلو موشنش میکرد که این فیلم ها اسلو موشن میدید که بیاد بره بغل ملک عبدالله بیسته. ما با رژیمی روبرو هستیم که چون حقیقت نداره، چون همه چیزشون دروغه، چون همه چیزشون فریبه، برابری شما یک واژه راست ازشون نمیشنوید و اینجورم آقای احمدی نژاد میخواد برای خودش قائل به معجزه بشه. و من فقط میگم این آقایون علمایی که با یه متر ریش تو قوم نشستن، اینا شرم نمی کنن وقتی این جوان میاد این حرفا رو میزنه. وقتی اون میاد میگه وصله، مگر این حرف از نظر شما کفر نیست؟ مگه ایشون ادعای بابیت امام زمان رو داره؟ مگه این هم نظر شما کفر نیست؟ چطور توی دهنش نمیزنید؟ چطور میشینید و سر تکون میدید؟ همون آقای جوادی آملی وقتی میاد میگه من تو حاله ای از نور بودم، چطور تو دهنش نزدید؟ این است که آقای میبودی آدم واقعا در این حال افسرده میشه که به هر حال میگه این رئیس جمهور ایرانه. آدم نمیدونه برابر اینا چی بگه. دیروز من با یه دو تا دیپلمات داشتم صحبت میکردم و اصلا براشون عجیب بود، یعنی قابل تصور نبود که چطور ملت ایران از میان مردم ایران، از میان برجستگان و نخبگان چنین آدمی میاد میشه رئیس جمهوری. و هیچ دلیل قانع کننده ای براش نداشتم جز اینکه بگم بله تقلب بود و حق بازی. جز این نمیتوانم بگم که وزیر کشور خودشون میگه ما 70 میلیون جمعیت داریم، 90 میلیون شناسنامه، چیز دیگری من نمیتونم بگم.
جالبه. علوریزاده میدونه که همین ساعتی پیش دوباره ایشون داره از ساعتی پیش شده تیتر اول و اظهارات جدیدش شب گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی دوباره جنجال آفرین شده و به اروپایی ها گفته که اگر راست میگید و در دوره هیتلر یهودی ها مورد آزار قرار گرفتن و قتل عام شدن و شما به همین سببی که از صهیونیسم حمایت و دفاع میکنید، چرا هزینهش رو باید فلسطینی ها بدن؟ میدونی که این اظهارات ساعتی پیش پخش شده از تلویزیون، الان من نگاه کردم دیدم که یکی از نخستین نشریاتی که اینو تبدیل به تیتر کرده به عنوان شخصیت ضد یهودی، تیتر ضد یهودی است، نه نشریه اشتر چاپ آلمانه. الان نشریات دیگه هم به تدریج دارن این حرفای احمدی نژاد رو تبدیل به عنوان درشت صفحه نخست میکنن. یعنی دوباره این آقا بلند شد و علیه منافع ایران شمشیر کشید به عنوان رئیس دولت در اومد میکرد. راست میگه آقای نوری‌زاده، برای رئیس جمهور ایرانه، رئیس جمهور ایرانه و اظهاراتش به عنوان اظهارات رسمی. قبلا ما این حرفا از زبان خامنه‌ای شنیده بودیم. آقای خامنه‌ای یک دو نوبت درباره تاریخ سخن گفت و تاریخ رو تحریف شده بیان کرد، دنیا اعتنایی نکرد، چون آقای خامنه‌ای رو واقعا جدی نمیگیره دنیا. به عنوان یک مقامی که چیزهایی میگه بلندگوی داخلی نظام جمهوری اسلامی است، اما احمدی نژاد رئیس جمهوره و حالا حرفش دوباره حرف جدیدش. الان چیز زده این روزنامه اشتر دیم نوشته که نفت بر آتش، آتش قبلی رو اشاره کرده به آتش سخنان قبلی که هنوز خاموش نشده، دوباره بنزین برداشته و ریخته روی آتش و همه رو شعله بر کرد و نفرات انزجار رو داره دامن میزنه علیه ایران. بله ببخشید.
آقای نیبودی فقط شما اینه درازه بگید که آقای نبیل شد دولتمرد بزرگ فلسطینی این حرفا رو محکوم کرد و اولا لازم نکرد آقای احمدی نژاد به ما درس تاریخ بده، بعدم مردم فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناختن و ما به عنوان دو کشور میخوایم در کنار هم زندگی بکنیم. ایشون حالا کاتولیکتر از پاپ شدن و برای مردم فلسطین تعیین تکلیف میکنن و بعد شما شعامت این حرف ها اثر دامنگیر ما میشه، یعنی اثرش رو ما هدایم باید توضیح بدیم، در حالی که ما میگم ما مخالف این رژیمی، ما این رژیم رژیم ما نیست، نماینده ما نیست، ولی در هر حال حرف های او اثر وضعی برای ما داره، اثر میگذاره، نگاهی که به ایرانی میکنن تغییر میکنه. حالا که هیچ ملتی رو شما نمیبینید یا هیچ دولتی رو نمیبینید که بیاد بگه مثلا هالوکست دروغه، کشتار یهودی ها دروغ بوده. چهار تا آدم دیوانه نئونازیست و اینا ممکنه پیدا کنیم این برون بر. ولی یه دولت نمیاد اینو بگه رئیس دولت. یا نمیاد بگه یهودی ها رو از اونجا ببریم بیرون توی اتریش و آلمان بهشون جا بدید. هیچ کسی حرف رو نمیزه. ممکنه این حرف توده بی سواد و خوش آید. این رژیم هم رژیمیست دنبال افراد امی و دنبال اینکه عکس مار به دیوار بکشه. اما باور کنید اینها ذره ای صداقت توشون ندارن. یعنی شما فکر میکنید اینا فقط آرزوشون اینه. آرزوی احمدی نژاد و این رژیم اینه و آقای خامنه ای که اسرائیل به بوشهر حمله بکنه. چون اولا در کار اداره بوشهر تو گل موندن. این همه باج به روسیه دادن، هنوز خدا میدونه چه سالی این نیروگاه بوشهر افتتاح بشه. بنابراین حالا بعد باج بدیم، 1 میلیارد بدیم موشک بخریم، دوباره 1 میلیارد دیگه بدیم تانک T-72 بخریم، باز پس فردا بدیم نمیدونم موشک C-300 بخریم. از این کارا این پولا رو باجا رو میدیم، باج کارشناسی میدیم، صدها کارشناس روسی در ایران هم باج میدیم، دانشجوهایی که میفرستیم به روسیه باج میدیم و معلوم نیست این نیروگاه کی افتتاح بشه. این از خدا میخوان اسرائیل بیاد اونجا رو بزنه. به همین دلیل یه گزارش ساندی تایمز چاپ میکنه مثل همه روزنامه‌های دیگه، بله شارون به فرمانده‌هاش گفته آماده باش داشته باشن برای زدن ایران. اولا شارون الان به اتفاق پرس مسئله اولویتشون این است که کابینه انتخابات رو ببرن، کابینه تشکیل بدن، وحدت ملی و کار صلح رو با فلسطینی‌ها به پایان برسونن. چون پرزیدنت بوش بهشون گفته تا پایان دوران ریاست جمهوری من باید دولت فلسطین تشکیل بشه. خیلی اینا هدفش بس الان پرشن برن ایرانو بزنن. حتی آقای موفاز هم پیوسته به اینا، بنابراین نمیشه گفت که موفاز در فکر حمله به ایران. حالا از دیروز طلاق میبودی جنجال اینا را انداختن، روزخونی را انداختن که چرا دنیا نمیاد تصمیم جنایتکاران اسرائیل رو محکوم بکنه. تمام دولت مردان اسرائیلی اعلام میکنه ما همچی قصدی نداریم. نه ساندی تایمز نوشته. چطور اینجا مطلب ساندی تایمز حجته؟ اما وقتی ساندی تایمز مینویسه شما تروریستی در عراق دست داری، تروریستاتون در اونجا هستن، اینجا ساندی تایمز دروغ میگه. نه که به نفع شما ساندی تایمز و روزنامه‌های غربی همه درست میگن، اما جایی که به نفع شما نیست اینا روزنامه‌های استکباری و صهیونیست.
کاملا درست. کاملا. تو چه میگی؟ یک دو شخصیت و ازشی صحبت میکردم درباره جام جهانی، میگفتن که در بین مسئولان ورزش در ایران این نگرانی شدید پیش آمده، حتی در بین بچه های فوتبالیست در آلمان و اعضای تیم ملی، که این احمدی نژاد تمام تلاشش الان اینه که کاری بکنه ایران رو به جام جهانی راه ندن. و نمیدونم حالا در پس این سیاست چیه، ولی میگه این که دائما اشاره میکنه به آلمان برای همینه. یعنی اظهاراتی اینا در اظهاراتی میکنن که اسباب عصبانیت افکار عمومی در سطح جهان رو دامن بزنه تا اونجایی که درباره تیم ایران ناچار به یک تصمیم عاجل بشن. این بچه ها خیلی نگران شدن که مبادا تیم ایران به جام جهانی نره.
بله هیچ بعید نیست نبود اینا از این نمایش ها اطفارا، یعنی مثلا یه دفعه تیم فوتبال ایران که میره یه مش از این اوباششون رو بفرستن اونجا پرچم آمریکا و اسرائیل آتیش بزنن و از این شعارا بدن. هیچ بعید نیست، یعنی از اینا هیچ بعید نیست این کارا رو بکنه.
خب موافقی که با هموطنان صحبت کنی؟
با کمال میلایی میبود.
بسیار خوب، خواهش میکنم هدایت بفرمایید هموطنان رو روی پشت بام تلستار 12 و 5 از تلکان پشت بام. مایار جان، آی میرچی، خواهش میکنم بفرمایید. تلفن نخست. الو
بفرمایید. دوستان
بفرمایید.
الو قربان، سلام علیکم.
سلام
روز بخیر.
الو
بفرمایید. علیکم درود بر شما.
آقا درود بر شما آقای نوریزاده عزیز و جناب مهربانی. اولا که صحبت رو خواستم بیادبی هایی که یه نفر به شما میکنه باید به چه بگم که هر که با نوریزاده و مهبودی در افتاد ور افتاد و واقعا از هر دوی شما ادب رو یاد میگیریم، تربیت رو یاد میگیریم و یعنی آدم پشت میکروفون باشه، یه رادیو صاحب رادیو باشه و و این قدرت رو بر علیه کسی استفاده نکنه خیلی زیباست، یعنی با قدرت باشه ولی استفاده نکنه. برحال هر کسی ذات خودشو نشون میده. و از دکتر نوریزاده من البته یکی من گله دارم، چون قبلا یکی ایش بهش فوش میاد مؤدبانه میگفت من دوستانم هم چی بگم، عیب نداره، من گذشت بزرگواره رو یاد میگیرم. دوی اسرائیل من میدونم، تا اونجایی که میدونم اسرائیل تا یک متر از خاک ما رو اشغال نکرده و چشتاشتی به سرزمین ما نداره. ما صدا هزار ایرانی کلیمی ایرانی یهودی داریم که ایران رو میپرستن، عاشق ایرانن، اسم ایران رو میبری گریه میکنن و اینا دوستان وطن ما دوست ایرانی هم. و حتی رئیس جمهورش هم یزدیه، در حال عامل نفوذ یزدی هست در دولت اسرائیل. و ما چرا باید منافع ملی خودمون رو بیاریم و خودمون رو با شاخه‌گاه به اسرائیل در بندازیم؟ از اینکه اسرائیل به فلسطینی حمله میکنه، میره تو پناهگاهشون، نمیدونم با تانک میزد میکشتشون، واقعا قلب منم آزارده میشه. ولی الان دارم با هم صلح میکنن، یه مسئله ایست بین فلسطینی و بین اسرائیلیا، ما باید خودمون رو بکشیم کنار و ناظر باشیم، یعنی خودمان ایران. و این از منافع ملی ما به دوری که بخوام علکی و بی خودی باشه خود اسرائیل در بیفتیم. و نهایت بیشعوری ماست که هنوز بمب اتمی نداریم، یا اگرم یواشکی از بازار سیاه خریدیم و داریم وسیله لانچشو نداریم، و بیاد تهدید کنیم اسرائیل رو که ما بمب میندازیم سرت. خب اسرائیل خیلی از ما بمب بیشتر داره، تکنولوژیش هم بیشتره. و مثلا موشک، اون وسیله‌ای که بمب رو برمی‌داره از ایران می‌خواد برای اسرائیل، اینا از چند ثانیه از زمین بلند نشده اینا میدونن، و اگر خدای نکرده اونا بزنن این بمب روی تهران یا روی شهر بزرگی منفجر بشه که تقصیر خود ایران هم خواهد بود، شاید در 15 میلیون ایرانی نابود بشن. این خطر رو در نظر نمیگیرن. اون باید اونه که اگر شما خریدین از بازار سیاه خریدین، بسیار تکنولوژی عقب افتاده داره، هر آن هم ممکن منفجر بشه. بمب مال 40 50 سال پیش اگر خریدن، اگه هنوزم که نتونستیم بسازیم، نه به داره نه به باره، اسمش کالموندگاره، هنوز صاحب بمب نیستن، دارن تهدید میکنن. آب به شما چه مربوطه؟ تازه اسرائیل یک کشور بسیار کوچیکیست، اگر شما تل‌آویو رو بزنید، لبنان و سوریه و اطرافش هم این پاکستان رو اتون میره، برادران عربتون هم چیز میشن. آقا یه به زندگی خودتون برسید، ما شما مملکت ایران رو آباد کردیم، دست دیگه دست سر اسرائیل برداریم، بذاریم یه سال و صفحه تو خاور میانه بشید، به خودم بارا در نیافتیم.
کاملا حرفتون درست دارید، بندم تایید میکنم. اولا اینو ایمان داشته باشین، اسرائیل بمب اتمی به ایران نمیزنه، اینو مطمئن باشین، چون اتفاقی نخواهد افتاد. و این رو بدونید که اگر من اشاره میکنم میگم احمدی نژاد و دار و دستش آرزوشون کربلای بوشهره، این تحریکا رو میکنن برای اینکه احتمالا اسرائیل در مقام پیشگیری از یک خطر این کارو بکنه. اما سیاست اسرائیل امروز حمله به ایران نیست، چون اونا میدونن که چنین رژیم آرزوش این است. اما این مانع از این نمیشه که اگر روزی اسرائیل بدونه اینها در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای هستن، پیشگیری نکنه. یعنی این کاملا قابل درکه. این رو هر آدمی که مقدمات فن سیاست رو بدونه و از استراتژی خبر داشته باشه میدونه، این یه چیز خیلی طبیعیه. اما اسرائیل دشمن ما نیست، به هیچ وجه دشمن ما نیست، همونطور که مردم ایران دشمن اسرائیل نیستن، و این تنها دولت مردان هستن، این حکام هستن. ولی مردم ها چه دشمنی دارن؟ اسرائیل همونجور که شما گفتید به ما دشمنی نکرده، حتی در زمان جنگ به ما اسلحه هم داده. یعنی این یادتون باشه. مرسی عزیزم. شنونده بعدی
بفرمایید. اون دستگاه دیپلماتیک ایران به اندازه این شنونده عزیز ما بود بیشتر منافع ایران تامین میشد. تلفن بعدی بفرمایید. بفرمایید.
الو.
سلام عزیزم.
دوست عزیز بفرمایید، صداتون رو میشنویم.
حالو سلام علیکم.
سلام بر شما، بفرمایید.
سلام
آقا نبود. سلام علیکم آقا نبود.
سلام عزیزم.
ما ایرونی امیدوارم به ازدهی برستیم که هر کدوم همون فقط و فقط بیان نظر رو خودمون رو بگیم، و امیدوارم از این دفت کار استفاده نکنیم، به هم بیا حمله کنیم. و سوال من آقای نور زاره این بود که راجبه عبدالکریم حاجیان شما یک دومت به صحبت کردیم، اگه دانشگاه حقوق بود، اگه چیزی بیشتر می‌دونید راجع به اون لطفاً بفرمایید. خدا.
قربان شما عزیزم. عبدالکریم حاجیان سپوله در اون سالی که سال 46 ما کنکور دادیم نفر اول دانشگاه شد، نفر اول کنکور شد در رشته های علوم انسانی که شامل دانشکده حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، ادبیات همه اینا می شد و در دانشکده حقوق با هم بودیم و بعد او توجهش به سازمان شریکای فدایی خلق جلب شد، فعالیت زیر زمینی کرد، مدتی ازش بیخبر بودیم، یکی دو بار به من تلفن زد بیرون دیدمش و بعدم گم شد تا اینکه خبر دستگیریشو شنیدیم و محاکمه‌شو و عجیبه در دادگاه اون محکوم به حبس ابد شد اما کرامت دانشیان محکوم به اعدام شد و تیفور بدخواهی و چند تن دیگر همه اینا مجموعاً یک باره با هم اعدام شدن و عبدالکریم از اونا بود. واقعا انسان یه نابغه بود و من بسیار متاسفم و گمان میکنم اگر عبدالکریم حاجیان فرصت میافت جهان رو میدید اونیز مثل بسیاری از رفقای خودش در سازمان چریکای فدایی خلق میشد که امروز عنوان چریکا رو برداشتن و سازمان فدایان خلق شدن و اون نگرش سابق رو هم ندارد.
حالو فردا همینان هم با دکتر جلال متینی خواهیم بود، آموزش پرورش مملکت ما در دوران قبل از رضا شاه در اختیار روحانیت بوده، امروز دوباره برق برگشته، جمهوری اسلامی دوباره داره دانشگاه رو تحویل یک آخوند میده. راجب مزار حضور آخوند به عنوان مدیر آموزش پرورش در دوران قبل از رضا شاه و امروز روز مورد بحث ما خواهد بود. تلفن بعد خواهش میکنم بفرمایید.
الو
بفرمایید.
جناب دکتر نوری‌زاده
بفرمایید. عزیزم سراپا گوشید.
من عرض ادب میکنم، در واقع مطالبی که از شما میشنوم نورالعلا نور همش، شما چون تبحر مخصوص به زبان عربی دارید من از شما تمنا میکنم به این نکته توجه کنید که آیا این سوره هایی که در قرآن هست در مورد اسرائیل و مطالبی که اینها میگم بفرمایید ببینم که این تناقض شدید هست یا نه. در قرآن میگوید که در سوره بقره 122 توجه کنید، سوره منو میشنوید؟
بله قربون میشنوید.
اینی فضلتکم علی العالمین، من شما را بر جمعی جهانیان به سرا برکریت دادم. در سوره اسراء میگوید و لتعلن علوما کبیرا، شما بعد از دو مرتبه نگفت سه مرتبه در لوح محفوظ به مقامات عالیه میرسید. در سوره شعرا میگوید کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، ما این سرزمین را به بنی اسرائیل برای همیشه به ارث دادیم، وارث آن شدم. بعد در سوره بنی اسرائیل باز میگوید که و قول من بعد قول بنی اسرائیل اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخر جاءنا بكم دفیقا، میگوید بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم که در آن سرزمین ساکن شوید تا از آن تحقیق وعده آخر فرارسید همه شما را باز جد.
فقط من یه نکته رو بهتون میگم، اجازه بدید فردا این درست رو ادامه بدیم. یادتون باشه قرآن بخشیش مجموعه ای از قصص و روایات هست، بنابراین روایات رو نقل کرده که اغلب در عصر جدید و عصر عتیق هم بوده. بنابراین قصه بنی اسرائیل رو وقتی گفته، یه وقت این قوم بنی اسرائیل مثلا موسی میره به کوه طور خوش بهش میکنن، اونجا نفرین میشن، این روایاتی است که در اونجا نقل شده و در کتابای دیگه هم هست. نشه تا بعد صحبت کنیم، ببخشید شما میگم که تمام شد.
همینان هم خداحافظی کنیم تا برنامه فردا. گروه خبر برنامه خودش شروع میکنه، چون مرهم و موم باش و چون نیش مباش، بدگو و بدآموز و بداندیش مباش. خداحافظ شما. در پی
دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب.